محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ساعتی پیش درگذشت.
آقای شاهرودی وقتی که قوه قضاییه رو تحویل گرفتن گفتن که ویرانه ای تحویل من شد، فکر میکردن که اون رو آباد میکنه، ولی متاسفانه ویرانه تر تحویل نفر بعدی یعنی صادق لاریجانی دادن.
درباره مرگ محمود هاشمی شاهرودی دیدگاه دو صاحب نظر و تحلیلگر را نیز زنده و مستقیم جویا خواهیم شد. یک مقام ارتش جمهوری اسلامی میگوید بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس بی اهمیت است.
این اقدام میتونه نوعی فشار امنیتی و سیاسی به ایران باشه که هماهنگ با فشارهای اقتصادی یعنی تحریم‌ها ایران رو بتونه وادار بکنه که بیاد به میز مذاکره.
صدور خاک جزیره هرمز به وسیله دست‌اندرکاران بخش غیر خصوصی.
خاک که به اون ترتیب آبم که دست دادیم، آب و خاک ما داره از دست میره. این یه اختیار مهم و بزرگه برای کسانی که ایران رو دوست دارن. دیگه از این بدتر چیه؟
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود هاشمی شاهرودی رئیس 70 ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در پی بیماری شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبر درگذشت هاشمی شاهرودی از سوی یک مقام بیمارستان و یکی از بستگان او به تایید رسید. شاهرودی متولد عراق بود و پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. با دو صاحب نظر و تحلیلگر همراه هستیم. مراد ویسی همکار رادیو فردا آگاه به مسائل سیاسی ایران و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. هر دوی آقایان زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا هستند. آقای ویسی به شما سلام میکنیم و با شما آغاز میکنیم. محمود هاشمی شاهرودی چه جایگاهی در حکومت ایران داشت؟ از شما بشنویم.
با سلام به شما شنوندگان و آقای مهدوی آزاد عزیز، آقای هاشمی شاهرودی در دوره آیت الله خمینی خیلی نقشی نداشت. دلیلش هم این بود که آقای هاشمی شاهرودی شاگرد آیت الله محمد باقر صدر بود. آقای صدر هم مؤسس حزب الدعوه عراق بود و روحانیون اطراف آیت الله خمینی خیلی دید خوبی به حزب الدعوه های عراق نداشتند و اصلا در دوره آیت الله خمینی در ساختار سیاسی ایران حزب الدعوه بودن یه جور فحش تلقی می‌شد. به همین دلیل در اون دوره اصلا هیچ پست نداشت. بعد در دوره آقای خامنه ای به 3 دلیل یه دفعه ایشون مطرح شد و کارش بالا گرفت. یکیش این بود که روابط شخصی که با آقای خامنه ای داشت. آقای خامنه ای در ابتدای انقلاب مسئول گروه های خارجی مورد حمایت ایران بود که بهشون میگفتن نهضت ها، و اونجا چون آقای شاهرودی سخنگوی مجلس اعلای عراق بود، در واقع یکی از رهبران اپوزیسیون عراق بود، رابطه شخصی کاری با هم داشتن. این یه دلیلش بود. دلیل دوم اینه که سال 68 موقع که آقای خامنه‌ای رهبر شد، فقاهت آقای خامنه‌ای زیر سوال بود، اینی که آیت الله هست یا نه. آقای شاهرودی یه فقیه باسواد به معیاری که در حوزه بود و موقع حساب میشد و به نوعی تبدیل شد به استاد خصوصی فقه بر آقا خامنه ای. حالا اطرافیان آقا خامنه ای اسمشو میذارن هم مباحثه ای، یعنی یه تعداد از علمای قوم جمع شدن که با آقا خامنه ای بحث فقهی بکنن که بگن مثلا آقا خامنه ای سواد لازم برای رهبری و آیت الله نبودن داره، ولی در واقع استاد خصوصی فقه آقا خامنه ای بود. و دلیل سومش هم اینه که به هر حال آقای خامنه ای میخواست از زیر سایه روحانیون قدرتمند دوره آقای خمینی که خیلی هاشون با آقای خامنه ای رابطهشون خوب نبود جز آقای هاشمی، از زیر سایه اونها بیاد بیرون. به هم دلیل به سمت روحانیون جدیدی رفت که یکیشون هم همین آقای شاهرودی بود. در واقع خلاصه اگر کنم، کسی که در دوره آیت الله خمینی هیچ منصبی نداشت، یه دفعه در دوره آیت الله خامنه ای تعداد زیادی منصب گرفت، نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس قوه قضاییه شد، عضو شورای نگهبان شد، رئیس هیئت عالی اختلاف قوا شد و این اواخر هم با حمایت آقای خامنه‌ای اعلام مرجعیت کرد در قم.
آقای مهدوی آزاد، به سراغ شما بریم. از شما درباره سابقه هاشمی شاهرودی بشنویم و شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران از آلمان با ما همراه هستند. بشنویم از شما آقای مهدوی آزاد.
از ادب دارم به شما خانم روانشاد، شنوندگان و جناب ویسی. همونش که آقای ویسی گفت، آقای شاهرودی با اینکه اصالتا از تبار روحانیون میانه روی نجف بود، منتها از نظر سیاسی یکی از مهره های استراتژیک آقای خامنه ای، دقیق تر بخوام بگم یه جورایی وامدار او محسوب می شد. قبل از انقلاب او مقطعی رابطه محمد باقر حکیم با آیت الله خمینی بود، از اون مهمتر رابط بود نوعی بین علمای نجف با جامعه مدرسین قوم در ایران. منتها از سال 1973 به سکه بخت و اقبال او رو کرد، گل کرد، او عضو شورای نگهبان شد. بعد در یکی از پرتنشترین مقاطع سیاسی ایران از سیاست داخلی رئیس قوه قضاییه بود که سابقه بسیار بدی داره. بعد نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس شورای حل اختلاف قوای سگانه که او را از نظر عملی در واقع یه جورایی در رتبه بعد از آقای خامنه ای قرار میداد، در واقع او را در حد قائم مقام رهبری در این حوزه یکی از وظایف اصل 110 قانون اساسی و نهایتا رئیس مجمع تشخیص مصلحت. اون اواخر به خاطر نزدیکیش به برخی از جریان‌های سیاسی، مشخصا جریان آقای احمدی نژاد، یه جورایی حلقه وصل بخشی از در واقع نیروهای بنیادگرای پوپولیست جمهوری اسلامی با هسته سخت قدرت یعنی رهبری فعلی هم بود. بنابراین از این منظر رابطه نقش موثری داشت. نکته نهایی که نباید فراموش کنیم این هستش که از فاصله اون روزی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس قدرتمند مجمع تشخیص درگذشت در دی ماه 95 تا زمانی که آقای هاشمی شاهرودی توسط آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد، بیش از 7 ماه، یعنی 7 ماه و 4 روز طول کشید. همین نشون میده که دست حکومت، دست آیت الله خامنه ای هم برای انتخاب چنین مقامی چندان باز نبوده. این مقام میتونست بالقوه معادلات سیاسی ایران رو تغییر بده. آیت الله خامنه ای دغدغه های مهمی داشته و همین نشون میده که این اواخر تونسته بود جایگاهی مهمتر از اون که ما تصور میکنیم احتمالاً در پشت پرده سیاست ایران پیدا بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای مهدوی آزاد. و آقای مراد ویسی، به سراغ شما میاییم. از شما بشنویم در این مورد که زمانی مسئله جانشینی هاشمی شاهرودی به عنوان رهبر مطرح بود.
ببینید، فکر میکنم در مورد جانشینی آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع تشخیص حداقل میشه 4 تا سناریو رو گفت، چون ایشون که دیگه خودش فوت کرده اون بحث جانشینی رهبریش منتفی شد. حالا سوال اینه که چه کسی جانشینشون میشه به عنوان رئیس مجمع. تو این 4 تا سناریو فرض اصلی و مبنای اصلی اینه که به هر حال چون آقای خامنه ای رئیس مجمع رو منصوب میکنه، همه چیز به تصمیم و اراده شخصی آقای خامنه ای بستگی داره و خیلی این بحث قائم به شخص آقای خامنه ای ممکنه هر کسی رو که ما تحلیل میکنیم یا تحلیل نمی کنیم یا اسم میبریم یا نمیبریم تعیین کنه، چون خیلی قائم به شخصه. ولی توی سناریوهای موجود، اگر این 4 تا سناریو رو خیلی کوتاه من بخوام بگم، اگر آقای خامنه ای مبناش این باشه که مجمع تشخیص مصلحت همین جوری که هست بمونه، یعنی بی خاصیت باشه مجمع در ساختار واقعی قدرت، ولی از اون طرف یک مزاحمی باشه برای دولت و مجلس، هم به مجمع فشار، هم به دولت روحانی فشار بیاره با کاهش اختیارات و زیر سوال بردن اختیارات دولت، چون میخواد یه جورایی بحث سیاست گذاری رو، سیاست های کلی نظام رو بگه ما ناظر دولتیم، و از اون طرف هم به مجلس هم فشار بیاره و مجلس رو اذیت کنه، چون به یه مواردی هست که مجمع داره خودش قانون گذاری میکنه. اگه همین رو آقای خامنه‌ای بخواد ادامه بده، احتمال داره معاهده کرمانی رو که تو این چند ماه بیماری آقای شاهرودی اونجا تقریبا نوعی رئیس جلسه بوده اداره میکنه و اداره کننده واقعی مجمع هم طبق ماهای اخیر میشه محسن رضایی، که همین بازی آقای خامنه ای رو خوب بازی میکنه، یعنی اذیت کردن دولت و مجلس، ضمن این که آقای خامنه ای خیلی بیش از این هم دیگه به محسن رضایی اعتماد نداره. این یه سناریوه، یعنی آقای معدی کرمانی.
اما اگر خامنه‌ای بخواد که با توجه به اینکه دوره ریاست صادق لاریجانی روی قوه قضاییه رو به اتمام ریاست 10 سالش و بحث مطرح شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً در تابستان آینده رئیس خواهد شد، رئیس قوه قضاییه، اگر بعد از این بخواد آقای خامنه‌ای صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره، این احتمال وجود داره که ریاست مجمع تشخیص رو بده صادق لاریجانی و اون کرسی سابق صادق لاریجانی در شورای نگهبان رو که داده شده بود به آقای هاشمی شارودی، حالا که آقای هاشمی شارودی مرده، اون کرسی شورای نگهبان هم به صادق لاریجانی برگردونه. معنی این میشه که آقای خامنه‌ای میخواد صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره و آقای خامنه‌ای برای این میتونه یه دلایلی هم داشته باشه، چون صادق لاریجانی شبیه ترین مقامات جمهوری اسلامی هست در تکرار مواضع رهبری و آقای خامنه‌ای خیلی دوستش داره به عنوان کسی که خیلی حرفای رهبری رو تکرار میکنه. البته سناریو سوم حسن روحانیه که اگر صادق لاریجانی به ریاست مجمع انتخاب بشه روحانی میرنجه، چون روحانی فرضش بر اینه که من به عنوان رئیس جمهور دومین مقام عالی کشورم و باید من رئیس مجمع بشم، ولی آقای خامنه‌ای نشون داده زیاد به این حرف روحانی توجه نداره به دو دلیل. دلیل اول این که اگر میخواست آقای روحانی رو بذاره، خب بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی روحانی رو میذاشت رئیس که رئیس جمهور بود، این کار نکرد. دوم اینه که اصلا آقای خامنه‌ای تفکرات آقای روحانی در سیاست داخلی و سیاست خارجی و اعتدالگرا رو قبول نداره و حتی نگران این هم هست که با افزایش قدرت روحانی یه موقع اصلاح طلبا ممکنه قدرتشون بیشتر بشه، که آقای خامنه‌ای نه اعتدالگرا رو قبول داره نه اصلاح طلبا. سناریو چهارم اینه که تا یه مدتی مجمع رئیس نداشته باشه در کوتاه مدت، که این معنیش میشه که آقای خامنه‌ای میخواد مجمع رو از اینی که حد بی‌خاصیت تر کنه، فقط اون بازی علیه دولت و مجلس رو که گفتم به دست محسن رضایی بده. آخرین جمله هم هم اولین جمله همه، همه اینا بستگی به تصمیم آقای خامنه‌ای داره، چون نظام جمهوری اسلامی خیلی تصمیماتش قائم به نظر شخصی رهبره و اون هر تصمیمی بگیره، حتی یک کسی خارج از بله. این 3 نفر هم تعیین کنه میتونه.
ممنونم. آقای مهدوی آزاد، با مرگ هاشمی شاهرودی از دیدگاه شما عاقبت مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود؟
من فکر میکنم فرش ها رو آقای ویسی به دقت مطرح کرد. اون چیزی که ما از محسن رضایی آخرین بار شنیده بودیم این بود که گفت با وجود آقای احمد جنتی و موحدی کرمانی مجمع تشخیص دچار مشکل خاصی نمیشه. حدود 1 هفته پیش، البته قبل از مرگ آقای شاهرودی بود، منتها آقایون خبر داشتن. بنابراین این فرضیه اول و جدی در بین فرضیه آقای ویسی رو، این من میدونم که در واقع مجمع به صورت ریاست موقت ادامه پیدا بکنه، شانس آقای موحدی کرمانی رو بیشتر میدونم، هرچند که آخرین جلسه به ریاست موقت احمد جنتی تشکیل شد. اما مسئله دوم این هستش که حدود چند روز پیش ما صحبت از شایعه انتصاب آقای رئیسی، سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه شنیدیم. اگر یادتون باشه دادستان کل کشور هم با رسانه ها مصاحبه کرد و این خبر رو رد نکرد. نکته مهم این هستش که دوران 8 ساله آقای 10 ساله معروف آقای صادق لاریجانی مرداد ماه سال آینده به پایان میرسه. بنابراین خیلی عجیبه که 6-7 ماه مونده به مرداد ماه صحبت از رئیس بعدی قوه قضاییه بشه. این بنابراین میتونه نشانه دوم باشه که فرضیه در واقع اول آقای مراد ویسی، آقای رضا ویسی بود، به این معنا که آقای ابراهیم رئیسی زودتر از 10 سال به عنوان ریاست قوه قضاییه منصوب بشه و آقای صادق لاریجانی زودتر از 10 سالش از اون مسند بلند شه و به ریاست مجمع تشخیص مصلحت برسه. گزینه‌های جدی دیگه‌ای رو در این شرایط متصور نیستم. منتها در هر گزینه نکته مهم این هست که جایگاه کلیدی محسن رضایی بسیار تقویت خواهد شد. آقای محسن رضایی در ماه‌های اخیر به عنوان دبیر کمیته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام جایگاه خیلی جدی گرفت. این همون جایی است که لوایح مربوط به FATF یعنی مصوبه مجلس رو مقابلش ایستاد، همون جایی است که به شورای نگهبان فشار آورد و این روزها ما شاهد فشار بحران‌های جدی در این زمینه هستیم. آقای محسن رضایی نماینده نسل اول فرماندهان سپاه هست، هم نماینده منافع سیاسیشون، هم نماینده منافع ایدئولوژیکشون در سیاست خارجی ایران
علاوه بر حوزه اقتصادی ایران، تردید ندارم در هر حالت جایگاه آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص تقویت خواهد شد. این به معنای تقویت نقش و بازیگری بخشی از فرماندهان سپاه هست که در سالهای اخیر کمی از حوزه قدرت فاصله گرفته بودند.
آقای مهدوی آزاد، فرصتمون مدت‌ها پیش به پایان رسید، ولی اگر بتونید کوتاه به این سوال آخر پاسخ بدید که بالاخره تأثیر احتمالی مرگ هاشمی شاهرودی در معادلات سیاسی در سطوح بالای قدرت چه خواهد بود؟ ممنون میشیم.
تأثیر حادی بر سیاست داخلی ایران نخواهد گذاشت. حکومت ایران فعلا یک حکومت تمامیت خواه، دچار انسداد سیاسی است. بازیگر مطلقش آقای علی خامنه ایست. دو تأثیر جزئی اما داره. رابطه جریان آقای احمدی نژاد با قدرت دچار اختلال میشه. آقای هاشمی شاهرودی نقطه وصل جریان احمدی نژاد بود. میدونیم که خیلی از یاران آقای احمدی نژاد نزدیک هستند، به نزدیک بودن با آقای هاشمی شاهرودی. و تغییر دوم، تغییر معادلات رهبری بعدی است که در موردش صحبت کردیم و احتمالاً صحبت‌های بیشتری هم در فضای رسانه‌ای شاهد خواهیم بود.
سپاسگزارم. مراد ویسی، همکار رادیو فردا، آگاه به مسائل سیاسی ایران، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، زنده و مستقیم با رادیو فردا همراه بودند. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس 70 ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، به دنبال یک بیماری شامگاه دوشنبه در تهران درگذشت. و عزیزان، نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون، از شما بشنویم.
امروز خبرهای زد و نقیزی از فوت آیت الله هاشمی شاهرودی مخابره شد. آنچه مایه تعجب من شد، هزاران پیام تبریک و شادباش بود که در فضای مجازی دیده میشد. یک زمانی اگر یکی از مراجع فوت میکرد، مردم سیاه پوش می شدن. علما، مراجع، روحانیون، آقای خامنه ای، ببینید چه کرده ای که با فوت هر یک از شما مردم شاد و خندان می شوند.
با عرض سلام و درود خدمت مردم ایران، می خواستم بگم من خواهم دعا کنم آقای شاهرودی شادشون بهتر شد، به خاطری که ایشون موقع فهمیدن کار سنگسار کار اشتباهیه، این جرأت رو داشتن بگن من سنگسار رو محکوم میکنم و انجام نمیدم. آقای خامنه ای، شما چه کردید که اگر روزی مریض شدید برای شما هم دعا کنیم؟
آقای خامنه ای، دوست بسیار نزدیک شما آقای شاهرودی حال بسیار وخیمی داره. تازه ایشون قرار بوده جایگزین رهبری شما هم باشه. شما بسیار روش حساب باز کرده بودید. و خواستم بگم که زمونه عجیبیه، از این عجیبتر این خواهد بود که شما زنده بمونی مثل آقای قذافی و نابودی حکومت خودتو شاهد باشی تو خیابونا، و اونجاست که به این نکته پی میبری که با 4 تا حرکت دست از آقای نواب صفوی یاد گرفتن و با کشت و کشتار و دروغ و ظلم و جنایتکاری و دیکتاتوری نمیشه مملکت رو اداره کرد.
در مورد مرگ آقای شاهرودی باید بگم که لطفاً در ایران مراسم خاکسپاری برگزار نکنید. مراسم رو همونجا برگزار کنید که خاک ایران رو بهش صادر کردید.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00 42 0 221 12 21 12، به یاد داشته باشید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. و اما محمود هاشمی شاهرودی، رئیس 70 ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در پی بیماری شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. او به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. و بشنویم از شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل، درباره محمود هاشمی شاهرودی.
آقای شاهرودی وقتی که قوه قضاییه رو تحویل گرفتن، گفتن که ویرانه‌ای تحویل من شد و فکر میکردن که اون رو آباد میکنه، ولی متاسفانه ویرانه تر تحویل نفر بعدی یعنی صادق لاریجانی دادن. از ویژگی های او قانونگریزی و نفوذ بیش از اندازه وزارت اطلاعات در دادگاه های انقلاب بود. قوه قضاییه با تضعیف بیشتری مواجه شد. این تضعیف هم از جهت احکام غیر عادلانه و همچنین از جهت نفوذ بیش از اندازه حوزه سیاست در دادگاه ها بود. در دوره ایشان ما شاهد بودیم که مامورین امنیتی حتی حکم رو تعیین می‌کردند و به متهمان سیاسی عنوان می‌کردند که اگر همکاری نکنید یا اگر اعتراف علیه خودتون نکنید در دادگاه اینقدر محکوم می‌شوید و متاسفانه به همون اندازه هم دادگاه حکم میداد و این نشانه این بود که ایشان اجازه نفوذ بیش از اندازه دادن. این بارها اتفاق افتاده بود و بدعتی بود که هرچند از ابتدای انقلاب در قوه قضاییه شروع شده بود ولی هم به اوج خودش در زمان آقای شاهرودی رسید. و از همه مهمتر آقای شاهرودی سالها در عراق بودند و راجع به تابعیت واقعی ایشان و هویت واقعی ایشان تشکیک بود. بسیاری ایشان رو قبل از اینکه ایرانی بدانند عراقی می دانستند. فراموش نکنیم آقای شاهرودی اولین سخنگوی مجلس اعلای عراق بود که برای سرنگونی صدام این مجلس رو درست کرده بودند از مخالفین صدام. به عبارت دیگر آقای شاهرودی مبارزه میکرد که صدام ساقط بشود، برود در عراق و بشود رئیس قوه قضاییه و آقای خامنه‌ای عجله کردند زودتر از صدام یک چنین مجتهد حائز الشرایط رو ربودند و کردن رئیس قوه قضاییه.
خانم عبادی، سابقه حقوق بشری هاشمی شاهرودی چه هست؟
متاسفانه سابقه نیکی از خودشون ندارن. ایشون میبایستی نظارت میکردند بر دستگاه قضایی هم از جهت اینکه سیاست داخل در دادگاه نشود و هم از جهت فساد اداری. متاسفانه زمان ایشان فساد اداری به اوج خودش رسید. فساد اداری در قوه قضایی رواج بیشتری پیدا کرد و در حقیقت علاوه بر سیاست زور و پول هم در دادگاه ها نفوذ کرد و مردم تقریبا ناامید از اجرای عدالت در چنین دستگاهی شدند.
از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و همچنین برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم در باره سابقه هاشمی شاهرودی در حکومت ایران. عزیزان،
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که درگادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با بی اهمیت خواندن بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس گفت تهران نمیگذارد این ناو به آبهای سرزمینی ایران نزدیک شود و آماده دفاع است. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
ورود ناو آمریکایی خیلی برای ما مهم نیست. این را دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر زبان آورد. واکنشی به بازگشت روز جمعه ناو هواپیمابر USS استنس به خلیج فارس. او افزود تهران به توصیف او به هیچ وجه اجازه نمی دهد این ناو به آبهای سرزمینی ایران نزدیک شود. ایران به گفته او هر لحظه آماده دفاع است. معنای این گفته ها از نظر حسین آریان، کارشناس نظامی ایران در نیوکاسل بریتانیا.
فکر میکنم بیشتر توجه دریادار سیاری در ارتباط با ورود این ناو بوده که پس از مدت‌های مدید ما شاهد این گونه ناو، یعنی کلاس ناو هواپیمابر در خلیج فارس نبودیم.
اما چرا بعد از حدود 10 ماه دوباره این ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس بازگشته است؟ پاسخ منصور فرهنگ، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کالج بنینگتون ایالت ورمونت آمریکا.
اگر به صورت معیارهای معمول بخوایم راجع بهش قضاوت بکنیم، این اقدام میتونه نوعی فشار امنیتی و سیاسی به ایران باشه که هماهنگ با فشارهای اقتصادی یعنی تحریم‌ها ایران رو بتونه وادار بکنه که بیاد به میز مذاکره و شرایط مورد نظر آمریکا رو نه تنها راجع به برنامه هسته‌ای بلکه راجع به آلودگی‌های خودش خصوصا در سوریه و لبنان و حتی تا حدودی عراق ولی بیشتر در سوریه و جنوب لبنان حزب الله بپذیره.
اما حسین آریان دو عامل احتمالی دیگر را هم برای بازگشت ناو USS استنس به خلیج فارس برمی شمارد.
یکی در ارتباط با رزمایش پیامبر اعظم 12 بوده که سپاه پاسداران انجام داده که توجهشون در تنگه هرمز بوده و تمرین عملیات آب خاکی و پیاده شدن دشمن احتمالی به سواحل ایران و همینطور دفاع از ساحل. نکته دیگر، آمریکایی‌ها خواستن یک واکنشی نشون بدن به اظهارات اخیر مقام‌های ایران، به ویژه آقای حسن روحانی که اخیراً گفته بود اگر ما نتونیم نفت صادر بکنیم هیچ کشور دیگری حق نداره که از تنگه هرمز نفت به دنیای خارج بفرسته، برای اینکه تاکید بکنن که خیر، این یک آبراهی است که ما میتونیم عبور بی‌ضرر داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم.
گذر نفت خام تولیدی خاورمیانه از تنگه هرمز تامین کننده 1/5 مصرف نفت جهان است. همزمان جدال لفظی ادامه دار میان تهران و واشنگتن بر سر خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید بر ایران امری است، اما به نظر منصور فرهنگ جدی گرفتن تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که اگر ایران نتواند نفت از خلیج فارس صادر کند، به گفته او هیچ کشور دیگری هم نمیتواند چنین کاری کند، امری است جدا.
من فکر میکنم این تهدیدات ایران آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها جدی نیست، برای اینکه اگر ایران نتونه نفت صادر بکنه، ایران بیش از هر کشور دیگری نتایج منفی اون رو باید بپردازه. به این شکل بیش از 80% درآمد اون کشور از فروش نفت میاد و اگر نخوان نفت رو صادر بکنن پس گرفتار مشکلات اقتصادی عظیم میشه که به این سادگی ها نمیشن باش برخورد بکنن، خصوصا در شرایطی که تورم و بیکاری و به طور کلی اعتراضات معیشتی در ایران رو به گسترشه. بنابراین آمریکایی ها اینو به عنوان یک تبلیغات بهش نگاه میکنن، همطور که تبلیغات نابودی اسرائیل و مرز در آمریکا، ایران هیچوقت اقدام خاصی نکرده که در چارچوب این ادعاها بتونه ضرری به طرف مقابل بزنه، جدی نمیگیرنش. و خطری که به نظر من وجود داره نیت ایران و نیت آمریکا در رابطه با جنگ در حال حاضر نیست، بلکه یک اشتباه و یا یک حسابگری غلطه که بتونه جرقه رو در خلیج فارس ایجاد بکنه که جلوگیری از این جرقه به سادگی امکان پذیر نیست. یعنی اتفاقی بیفته، تصادفی بشه، تیری در بره، حمله یک طرف به اون طرف بکنه و پیامدهای اون قابل پیش جلوگیری اینا. به نظر من خطر بزرگ اینه که وقتی اینقدر دو طرف به هم بی اعتمادن و از نسبت به نیت هم دیگه مشکلات زیادی رو مطرح میکنن، همیشه چنین خطری وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر نمیکنم که چه ایران و یا آمریکا بخوان که وارد درگیری نظامی بشن.
به هر حال این درست است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ارتش آمریکا با رویارویی های هرچند یک بار با یکدیگر در خلیج فارس بیگانه نیستند، اما این هم درست است که تعداد این رویارویی ها در ماهای اخیر کمتر شده است.
از امیر مصدقه کاتوزیان می شنیدیم. بشنوید که یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داده که کمیسیون قضایی مجلس طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال را رد کرده است. تکرار می کنم، طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال را رد کرده است. این طرح باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود و نمایندگان می توانند به آن رأی مثبت دهند. طیبه سیاوشی در توییتر خود خبر داده که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را به طور کلی رد کرده است. به گفته خانم سیاوشی، دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنها این طرح را کپی برداری از طرح‌های غربی خواندند. فرهنگ قویمی در گفتگو با حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه، ابتدا ارجابی او را در این زمینه از منظر اسلامی پرسیده است. حسن فرشتیان:
در اسلام یک سنی با نام سن تکلیف تعیین شده برای دختران و پسران که اون سن در حقیقت در اون زمان بوده، در همون زمان صدر اسلام، در این سنین دختران و پسران به سنی می رسیدن که سن تکلیف بوده و در حقیقت در عرف جامعه اون زمان اون سن سن بلوغ محسوب می شده. در همون زمان صدر اسلام با توجه به اینکه گاهی ازدواج ها قبل از همون سن انجام می شده در برخی موارد رعایت نمی شده، در کلی این موارد قانونگذار اسلام در حقیقت اومده اون عرف جامعه رو بر مبنای مقتضیات اون روز اون عرف رو تنظیم کرده. منتها امروز متاسفانه بسیاری از مراجع ما همچنان به ظواهر توجه میکنن و در این ظواهر هم جمهوری اسلامی هم در یک پارادوکسی قرار میگیره. یعنی در نظام جمهوری اسلامی از یک طرف گفته میشه چون از جهت اسلامی دختران مثلا در 9 سال قمری تمام و پسران در 15 سال قمری تمام به سن تکلیف میرسن و احیانا حق ازدواج دارند، اما ما میبینیم که در همین جمهوری اسلامی در اون سنین به دختران حق رأی دادن نمیدن. یعنی یه پارادوکسی که در این جمهوری اسلامی وجود داره. این پارادوکس مهمه چون پاسخ هم در نفس همین پارادوکس هست. پارادوکس اینه یه دختر فرض بفرمایید که 14-15 ساله حق ندارد برای مملکت نماینده انتخاب کنه برای شهر خودش، اما همین دختر حق داره ازدواج کنه و شوهری برای زندگی خودش انتخاب کنه. پارادوکس از همینجا ناشی میشه. یعنی جمهوری اسلامی در امور زندگی روزمره و عرفی به عرف امروز جهان، به عرف امروز بشری توجه میکنه، سن معقولش رو برای رأی‌گیری در نظر میگیره، اما هنگامی که بحث ازدواج پیش میاد این رو به عرف امروز بشری توجه نمیکنه، به همون عرفی که در زمان اسلام بوده، در حالی که عرف زمان اسلام هم مربوط به همون زمان خودش بوده.
آقای فرشتیان، بر اساس همین طرحی که امروز در کمیسیون قضایی مجلس رد شد، در واقع حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام شمسی است و عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 سال در بین دختران و 16 تا 18 سال در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است. نظر شما چی است؟ آیا فکر می‌کنید این طرحی که قراره در آینده شاید به قانون تبدیل بشه و حداقل سن ازدواج برای دختران به ویژه رو در 16 سالگی تعیین کرده منطقی است برای قرن 21؟
به نظر میرسه این طرح گامی است به سوی عرفی شدن و به سوی نزدیک شدن به واقعیت‌های کنونی جامعه. این من فکر می‌کنم یه گامی است، یعنی همین که شما این رو مشروط می‌کنید در این طرح به رضایت والدین و باز مشروط میشه به که پزشکی قانونی اظهار نظر بکنه، یعنی نهادهایی در شرایط خاصی اظهار نظر بکنن، همین یک گام مثبتی است.
خانم طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتر خودش نوشته که امیدوارم تک تک نمایندگان و مخالفان این طرح متوجه پیامدهای تصمیم امروز خود باشند و بدانند کودک همسری چه آسیبی به جامعه و فرزندان ایران وارد کرده است. تا چه اندازه به نظر شما کودک همسری میتواند موجب آسیب‌های دوشیزگان بشه در جامعه ایران؟
من به میگونم این مطلبی که گفته شده مطلب بسیار مهم و قابل توجهیه و طبیعتا من شاید کارشناس این قضیه نباشم که بتونم از جهت آسیب‌های روحی بررسی کنم، اما مطمئنم کارشناسان در این زمینه اظهار نظراتی کردن. مهم اینه که این نظرات کارشناسی به فقها گفته بشه. فقها و مراجعی که نظراتی دارن طبیعتا این نظرات کارشناسی در اونها تأثیر میگذاره و من گمان میکنم اگر این نظرات کارشناسی پافشاری بشه که واقعا خب گفتم من کارشناس این امر نیستم، اما به عنوان یک انسان عادی متوجه میشم که زایاتی میتونه داشته باشه، این از کارشناسان شنیدم و میدانم این زایاتی داره، خب این رو اگر به مراجع منتقل کنن این زایاتی که داره و خطری که برای این دخترها و پسرها داره و آینده اینها رو تهدید میکنه، اینها اگر منتقل بشه به نظر من حتی ما میتوانیم نه تنها ثابت کنیم که جایز نیست ازدواج اونها، بلکه می توانیم از جهت فقهی به حرمت ازدواج اونها هم برسیم. یعنی می توانیم بگیم حتی اون ازدواج ها می تواند حرام باشد، یعنی گناه باشه.
یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می گوید که کمیسیون قضایی مجلس طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال را رد کرده است. حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه، به پرسش های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می داد. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در یک برنامه رادیویی از صدور خاک جزیره هرمز خبر داده و گفته که این کار به وسیله برخی از دست‌اندرکاران بخش غیر خصوصی انجام می شود. او گفته که باید جلوی این کار گرفته شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا:
من تعجب میکنم از گفته های جناب آقای کلانتری. ایشون ابتدا که آمدند و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رو پذیرفتند، گذاشتن به اصطلاح تو کار وزارت نیرو و گفتن 70% وقتشون رو صرف آب میکنن بدون اینکه در این زمینه تخصصی داشته باشن. الان توجهشون رو معطوف به خاک کردن و بعد در مورد قاچاق خاک هستش که دارن اخطار میدن. من نمیدونم، بنده به عنوان مثلا یک کارشناس اخطار میدم برای اینکه شنیدم خاک ما رو قاچاق میکنن میبرن. آقای کلانتری، ما انتظار داریم با یه دستگاه 7000 پرسنل ایشون اقدام بکنه. ایشون به کی اخطار میکنه؟ به بنده؟ مگه من سلاحی دستنه؟ ایشون حدود 3200-300 تا محیطبان داره، کادر علمی بسیار قوی داره. ایشون به کی اخطار میکنه؟ تا اونجا که بنده میدونم، یکی از مقامات چندی پیش در رادیو اعلام کرد که خاک به دو نحوه از ایران قاچاق میشه. یکی به طور رسمی، یعنی دولت داره تونی 8 دلار میفروشه این رو، خاک میان میبرن پولشو میدن، و سیستم دوم قاچاقه که در شب مانند مواد مخدر، مانند دلارهای تقلبی و غیری این رو قاچاق میکنن. من واقعا متعجبم که مخاطب کیه و کسی که صحبت میکنه منظورش چه هست.
آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه دست‌اندرکاران صدور خاک بخش غیر خصوصی هستن. از دیدگاه شما بخش غیر خصوصی چه هست؟
کاملا مشخص خانم، یعنی بخش دولتی، یعنی دولت جمهوری اسلامی کاملا آگاهه و دستش بازه و این عمل انجام میده. عرض کردم اون مقام که بنده اسمش یادم رفته در رادیو تلویزیون اعلام کرد که دولت از فروش خاک سطحی و یا خاک کشاورزی که فقط 30 سانتی متر عمق داره و انواع موجودات توش هست که باعث رشدگی ها میشه، از این راه یه منفعتی در حدود 8 دلار در تن درآمد داره. بقیهش قاچاقه. عنایت میفرمایید؟ یعنی بدون نظر بخش غیر خصوصی، یعنی بخش دولتی بدون هیچ گونه ابهام.
آقای کرم، آیا بین خاک جزیره هرمز و خاک در بخش های دیگر ایران تفاوتی است؟ آیا نوع مرغوب تری از خاک است؟
ببینید خانم، جزایر خلیج فارس جزایر مرجانی هستند، یعنی موجودات زنده اینها رو ساختن و میلیون ها سال و میلیارد ها سال هم هست دوام دارن. اگر جناب علی به جزیره هرمز تشریف ببرید، اولا این جزیره خاکش قرمز رنگه، یه مواد رنگین توش هست که به مصارفی میرسه که مثلا وسایل آرایشی برای بانوان از این تهیه میشه، و از طرفی نوعی غذا هم از این گرفته میشه که مخلوط میکنن با ماهی و اهالی بومی میل میکنن. اما اجازه بدید به طور کلی عرض بکنم که این خاک قاچاق میشه و به تجارت میره سه نوعه. یکی خاک به منظور عملیات کشاورزی در کشورهای عربی، دوم به خاطر منابع معدنی که توش هست، سرب هست، آهن هست، جوجه هست و غیره، اون رو از فارس میبرن، و بالاخره خاک مرغوب منحصر به فرد جزیره هرمز. هر سه اینها داره به تاراج میده متاسفانه.
آقای کهرم، از سوی دیگه محمد سلامتی عضو شورای شهر جزیره هرمز اصلا قاچاق خاک جزیره هرمز رو تکذیب کرده و گفته که چرا نمیذارید در آسایش و آرامش مردم این منطقه زندگی کنند. از دیدگاه شما انکار به چه دلیله؟
باید از اونجا که سواد بنده قد میده، هیچ آسایش و آرامشی در کذب و در دروغ وجود نداره. ما این همه مقامات دولتی دروغ گفتن به کجا رسیدیم خانم؟ بذارید حقیقت و مردم بدونن میدن و این عضو محترم شورای شهر جزیره هرمز هم خودشون میدونن که خاک جزیره هرمز به تاراج داره میره، کما این که بنده شاهد ناظر بودم که بین شهر نیرمندیان و این منطقه چابهار 10 تا 15 تا کارگاه هست که خاک رو میتراشه، خاک کشاورزی که 400-500 سال طول تشکیل بشه و به چیزی به نام مارن میرسه. این مارن یک خاک بی ارزش که نه آب نگم داره، نه کوده نگم داره، نه اجازه رویش به گیاهان رو میده.
آقای کرم، این برای ایران و خاکش به چه معنا خواهد بود؟
خانم عزیز، اساسا یه مملکت رو ما از قدیم میگفتیم آب و خاک. اگه آب و خاک نباشه ایرانی نیست. من نمیدونم یه مملکتی با این کانی ها، با این مخازن گاز و نفت و غیره، چرا باید محتاج 8 دلار در تن باشه که خاک ما رو تاراج بکنه؟ خاک که به اون ترتیب آبم که دست دادیم، آب و خاک ما داره دست میره. این یه اختیار مهم و بزرگه برای کسانی که ایران رو دوست دارن.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو بود با رادیو فردا و به پرسش های ما پاسخ میداد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید که خاک جزیره هرمز به دیگر کشورها صادر میشود و این به وسیله دست‌اندرکاران بخش غیر خصوصی انجام میشود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. خاموش نمونید و از تریبون آزاد رادیو فردا برای بیان نظراتتون استفاده کنید. و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریپرس قریب.
تیم ملی فوتبال ایران عصر دوشنبه در اردوی تدارکاتی خود در قطر در یک بازی تدارکاتی برابر تیم فلسطین با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در این مسابقه که به درخواست کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران بدون حضور تماشاگر انجام شد، ابتدا تیم ایران در دقیقه 50 توسط مهدی طارمی به گل رسید و در حالی که بازی وارد وقت اضافه شده بود، جاناتان زوریلا در دقیقه 2 وقت اضافه، دقیقه 92، گل تساوی فلسطین را به ثمر رساند. شاگردان کیروش روز دوشنبه آینده 10 دی ماه دومین دیدار تدارکاتی خود را در قطر برابر تیم ملی میزبان برگزار می کنند. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای جام ملت‌های آسیا 2019 است که از روز 15 دی ماه در امارات متحده عربی آغاز می شود. ایران در گروه دی جام ملت‌ها با تیم‌های یمن، ویتنام و عراق هم گروه است و طبق برنامه روز 17 دی اولین بازی خود را مقابل یمن برگزار خواهد کرد. در فاصله 12 روز مانده به شروع رقابت‌های مهم جام ملت‌های آسیا، از اردوی تیم فوتبال ایران در قطر خبر رسیده که کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ایران ساعتی قبل از دیدار تدارکاتی با تیم فلسطین در فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای برخورد برخی از اهالی ورزش را با تیم ملی و بازیکنان این تیم غیر محترمانه توصیف کرده و گفته خودش هم از این وضعیت خسته و دلزده شده است. ساعتی قبل از پیام اینستاگرامی کیروش، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از لغو مراسم بدرقه تیم ملی در جزیره کیش خبر داده بود.
کمیته فرهنگی تصمیم گرفته بود که در 6 ماه یه بدرقه‌ای بگذاریم برای تیم ملی بزرگسالمون. تا امروز یه نامه‌ای من دریافت کردم صبح که مسئولین کمیته تیم‌های ملی درخواستشون بود که این لغو بشه.
فروش مکمل‌های غیر مجاز در باشگاه‌های بدنسازی در ایران موجب نگرانی خانواده‌هایی شده که فرزندانشان در این باشگاه‌ها مشغول تمرین هستند. مهدی نصیبی دبیر فدراسیون پرورش اندام روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید نگرانی خانواده‌ها اذعان داشت که استفاده از مکمل‌های غیر مجاز در باشگاه‌های بدنسازی در ایران در برخی مواقع حتی به فوت ورزشکار منجر شده است. و تیم ملی فوتبال عراق، یکی از حریفان ایران در گروه دی جام ملت‌های آسیا، روز دوشنبه در یک مسابقه تدارکاتی با نتیجه 2-1 تیم ملی چین را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، اگر که فرصتی دارید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. بزرگترین حسن سرزدن به وبسایت رادیو فردا تنها این نیست که از آخرین خبرها و مقالات رادیو و وبسایت ما آگاه میشید، بلکه حتی این هست که شما میتونید جزئیات بیشتری در مورد خبرها داشته باشید. بیشتر از اونچه که در وقت کوتاه رادیویی میشنوید اونجا میتونید ببینید و بخونید و بشنوید. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. بخشی از این برنامه انتخاب شده که براتون الان پخش خواهد شد و کاریست از مهرداد قاسمفر. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور نمای نزدیک.
علیرضا عابیز بعد از 5 مجموعه شعری که از دهه 70 خورشیدی تاکنون منتشر کرده، نشان داده که از جمله شاعرانی است که هم در رابطه‌اش با واسطه و مفهومی به نام شعر به صلح رسیده و هم عقربه‌های شاعرانش مسیری سالم را به او می‌نمایانند. آخرین مجموعه شعرش خط سیاه متروی لندن که تابستان گذشته منتشر شد، دفتری است که هر علاقه‌مند شعر امروز باید بخواند. زبان سهل و ممتنع او و طنز بسیار ملایم و هوشمندانه‌اش در عین کشف زاویه‌هایی که از فرط دم دست بودن تیزهوشی او را در برجسته سازی آنها هیجان انگیز می‌کند، این دفتر را به اثری شایسته مبدل کرده است. گفتنی است که جایزه شعر شاملو هم 21 آذر ماه به همین مجموعه تعلق گرفت. در برنامه نمای دور نمای نزدیک از علیرضا عابیز که بعد از اتمام دکترای ادبیات خلاقه در لندن ساکن همین شهر است دعوت کردم به این برنامه. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی من را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید و بشنوید. پیش از گفتگو اما چند شعر با صدای شاعر را خواهید شنید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید.
شعر شماره 47. هر قتلی پیامی دارد، پیام دقیق به ما رسیده است. هر قتلی به قتل دیگری پیوند می‌خورد. هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است. در جنگل درختان انبوهند، هر شاخه‌ای تبری در خود دارد، هر کودکی دیوی در خود می‌پرورد. از همین حرف‌های روزمره شعری زاده می‌شود، از همین هماغوشی‌های بی‌برنامه کودکی به دنیا می‌آید. در این قطار شبانه روز در سفرم، به کارهای ناکرده می‌اندیشم. شعرهای نانوشته، کودکان نازاده. شعر شماره 44. شب بر درخت گردو فرو افتاد، باغستان به ناگاه جام دیگر کرد. آوای مرغ حق برخاست، اشباح درختان مرا می ترساند. تاکهای خفته و جوبار که چون ماری پیش می خزید. در انتهای گندمزار تنها بودم، چکمه‌های آبیاری تا رانهایم می رسید. دسته بیل را در دست می فشردم و از سرما می لرزیدم. اگر پدرم نیاید و گندمزار را آب ببرد و ماه که از پشت قلعه کوه چون پستان بلورین رگ کرده‌ای برمی آمد پشت ابرهای تیره پنهان شود، اگر من در کودکی بمانم و قطار از ایستگاه کینگز کراس بگذرد و همچنان برود تا دشت اسفدن، پدرم را خواهم دید که لوبیا آورده به گندم سودا کند. طفلی 12 ساله است، به ماه نو سلام میگوید و خرش را به راه کوره آبی میراند.
آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه خط سیاه متروی لندن با صدای شاعر. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز از داستان خود این کتاب آغاز بکنیم. داستان شکل‌گیری این شعرها چی بود دقیقا؟
سلام و سپاس از شما دوست عزیز آقای قاسم فرد که من رو دعوت کردید به این برنامه. ماجرای خط سیاه متروی لندن در واقع مجموعه است از شعرهایی که من اینها رو بیشترش رو توی همین خط سیاه نوشتم. حالا خط سیاه چیه؟ خطی است از یکی از خطوط متروی لندن که مرکز لندن رو به شمال لندن وصل میکنه و در واقع بهش میگن خط شمال، نوردرن لاین، و چون توی نقشه با رنگ سیاه نشون داده شده خط سیاه هم بهش میگن. حالا البته این خط سیاه یک سری معانی زمینی دیگه هم داره برای خود انگلیسی ها آشناس. بعضی ها به طعنه این رو میزری لاین میگن، حالا یعنی خط نکبت، و اون هم دلایلش در حال درونی خیلی به کار من مربوط نمیشه. اما ماجرای این شعرها این هست که من حدود 3-4 سال تقریبا هر روز از خونم که در شمال لندن بود با همین مترو به مرکز لندن میرفتم، به کتابخونه بریتانیا، و اونجا داشتم یک کار پژوهشی انجام میدادم و توی مسیر که میرفتم خیلی از این شعرها رو من توی همون خطوط مترو توی قطار یا توی ایستگاه‌ها نوشتم، و یا وقتی که رسیدم به مقصد بر اساس چیزهایی که توی ایستگاه و توی قطار دیده بودم نوشتم. برای همین میشه گفت یه جور گشت و گذار ذهنیه که از سفرهای روزانه شروع میشه.
در قیاس با چند کار دیگری که از تو خواندیم از دهه 70 تا الان، در واقع تأملی در مخاطب ایجاد میشه که آیا با چی طرف هست؟ با یک مجموعه توصیفی، با گزارشی از وضعیت روزانه و روزمره، با موقعیت‌های استعاری؟ خودت چطور توصیف میکنه؟
بله، به نظر من اینها پاره فکرهایی است و تأملاتی است در واقع که در تأملات فکری اندیشگی اندیشه ورزانه است به یک تعبیری، اما شکل ظاهریش خب در حال یک پیکره ظاهری داره و یک نقطه شروع داره. نقطه شروع و پیکره ظاهریش همین رخدادهای روزانه است، اما در اونجا متوقف نمیشه، یعنی حداقل امیدوارم که به این ترتیب متوقف نشده باشه. خیلی اوقات بله یک توصیفه، ولی در سطح‌های پایانی یا در وسط مثل یک به اصطلاح یک پاساژی ایجاد میکنه و عبور میکنه از اون فضای توصیفی روزانه و وارد فضای ذهنی و به اصطلاح اندیشگی میشه. گاهی اوقات بازگشت به خاطرات دوران گذشته هست درش، و گاهی اوقات هم سیر و سلوکی است در به اصطلاح مفاهیم اجتماعی دوران ما. مثلا در همین شعری که در مورد قتل خوندم که قتل به هم دیگه به اصطلاح اونجا نقل قولی از عبارتی است که خب برای شما حتما آشناست، پیام دقیق به ما رسیده است، که بخش از سخنرانی هوشنگ گلشیری بر مزار پوینده و مختاری بود هنگام تدفین مختاری. به نظر من ابزاری بوده اینها برای بیان همون فکرهایی که در ذهن داشتن یا تأملاتی که بر مسائل فردی اجتماعی و سیاسی دوران خودمون داشتم.
بخش عمده از این شعرها کاملا با نام کتاب آمیخته است، خط سیاه متروی لندن، یعنی معلومه که در یک مکان با اشیاء مشخصی، آدمهای مشخصی، سنت مشخصی در این مکان، از نشستن مسافران، برخواستنشون، بیرون رفتن، آمدن و خیره شدن آدمهای ساکت به هم دیگه و همه آن توصیفی که یک مترو به آدم میده ذهن شاعر رو درگیر کرده. آیا این رو از پیش فکر کردی یا بعد از اینکه یه مجموعه از اینا شکل گرفت بعد به این نتیجه رسیدی که میشه از اینجا تأمل بیشتری کرد و کارهای بیشتری استخراج کرد به عنوان شعر؟
برای هر کسی یک موقعیتهایی هست که موقعیتهای آفرینشی نام میگیره. من سفر یکی از اونهاست، یعنی وقتی سفر میرم یا در قطار مینشینم ناخودآگاه میل به نوشتن در من شکل میگیره. اتفاقی که افتاد به این ترتیب بود که انگار تو اون دو سه سالی که من این مسیر رو طی می‌کردم، وقت نوشتن شعر من منتقل شده بود به همون زمانهایی که من توی مترو بودم. یعنی چند تا شعر اولیه‌ای که نوشته شد به این ترتیب بود و بعدش دیگه انگار منتظر بودم که من برم سوار مترو بشم تا شعری رو که در طول روز بهش فکر کرده بودم روی کاغذ بیارم. اما در این حال در همون چند تا شعر اولیه که نوشته شد به این موضوع فکر کردم که من یک مجموعه ای تهیه بکنم، به این مجموعه در این مجموعه به این موضوع قطار و اینها بپردازم. و این اگرچه ما توی ایران خیلی نمونه هایی از این که افراد در مورد یک موضوع خاص یک به اصطلاح یک کتاب تماتیک موضوعی تهیه بکنن نداریم، ولی در شعر غیر فارسی ما نمونه های زیادی داریم که خیلی ها مثلا فرض کنید که یک مجموعه در مورد یک مکان می نویسن، حتی مثلا یک مکان تاریخی. و این نمونه های پیشینی رو من در ذهن داشتم. در واقع
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با علیرضا آبیز، شاعر دفتر خط سیاه متروی لندن، برنده جایزه شعر شاملو بود. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک این هفته همراه بودید. تا هفته دیگر.